مثانه خالی سونو میکنید ببینیم ادرار کامل تخلیه میشه یا نمیشه. ابزار دیگه‌ای که به ما کمک میکنه نوار مثانه است. نوار مثانه ممکنه یه بیماری اتفاقا خیلی خوب ادرار میکنه، باقی مانده ادرار هم نداره. ما نوار مثانه که میگیریم میبینیم اگر مثلا همه توی فشار 5 سانتی متر آب دارن ادرار میکنن، فشار مثانه شون، این مثلا توی فشار 50 سانتی متر آب داره ادرار میکنه، خودش متوجه نیست چون عضله مثانه عضله صافه، این کنترلی روش نداره، ولی ما اونجا میبینیم که داره با فشار بالا اینجور طبیعی ادرار
میکنه. پس اگر ساده بخوام بگیم خانم دکتر، اینجوری هم نیستش که همیشه خود فرد متوجه میشه، بلکه در مراجعه و ارزیابی هایی که میشه اونجا شرح حال دقیق تری رو باید پزشک مربوطه بگیره. خب در ادامه بیشتر خواهیم گفت، بریم سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز. باز هم از عوامل خطر خواهیم گفت، از تشخیص، غربالگری، لزوم ارزیابی های دوره‌ای، ببینیم که اصلا لزومی داره یا خیر، اگر هست در چه مقاطع سنی، در بانوان عزیز که پرسش هاشون داره به تعداد زیاد به دست ما میرسه، 3102 برای پیامک‌هاست 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. عزیز شنوندهی درباره مادرشون میگن که 59 ساله هستن و درگیری ام اس دارن و میگن که عفونت ادراری عود کننده دارن ناشی از احتباس ادرار و دوباره بستری شدن و داروهای تجویزی توسط گروه مغز و اعصاب پاسخ نداده به این مشکل و معمولا در ام اس خام دوتی این اتفاق میفته.
بله، همونطور که عرض کردیم اختلال عمل کرده سیستم ادراری تحتانی ریسک فاکتور قابل توجهی برای عفونت ادراره. یک گروه از بیماران که ما به کرات توی درمانگاه توی مطب میبینیمشون بیماران عزیز مبتلا به بیماری ام اس هستن. ام اس بیماری هست که میتونه سیستم ادراری تحتانی رو درگیر بکنه و اختلال عملکرد سیستم ادراری تحتانی رو بده، به این معنی که شاید خود بیماری ام اس به طور مستقیم باعث افزایش ریسک ابتلا به عفونت ادرار نشه، ولی بیماری ام اس وقتی سیستم ادراری تحتانی رو درگیر میکنه، عملکردش رو با اختلال مواجه میکنه، حالا این سیستم ادراری تحتانی میتونه مستعد ابتلا به عفونت ادرار بشه. ما اگر عمل، یعنی نکته کلیدی در درمان عفونت ادراری در بیماران ام اس، بازگرداندن عملکرد سیستم ادراری تحتانی به حالت طبیعی هست. وقتی این سیستم برگرده به عملکرد نرمالش، احتمال ابتلاش به عفونت ادرار کاهش پیدا میکنه، اگرچه در فاز حاد عفونت باید مثل هر عفونت فعال دیگه‌ای ما اقدام مداخله‌ای داشته باشیم، ممکنه با آنتی بیوتیک خوراکی، ممکنه حتی با آنتی بیوتیک تزریقی ما بخوایم برطرف بکنیم، ولی در ادامه ما حتما باید حواسمون باشه عامل زمینه‌ای که اختلال عملکرد سیستم ادراری تحتانی باید حتما برطرف بشه. و یه نکته خیلی مهم دیگه، درسته که ما میگیم در عزیزانی که دچار بیماری ام اس هستن احتمال ابتلا به عفونت ادراری زیاده، ولی بیمار ام اس ممکنه سایر ریسک فاکتورهای ابتلا به عفونت ادرار رو داشته باشه، مثلا سنگ ادراری داشته باشه.
یعنی اگه ام اس هم نداشت
ممکن بود دچار عفونت
سنگه، ممکن بود دچار عفونت بشه. پس ایشون یه ارزیابی علاوه بر مغز و اعصاب که تحت کنترل هستن،
بله
ارزیابی اورولوژی هم
قطعاً دارن. و یه چیزی هم که میگن
نیاز به
ارزیابی اورولوژی یه چیزی هم که بیماران ام اس میگن که اینم ما زیاد ازشون میشنویم، که میگن مشکلات ادراریشون رو که بیان میکنن میگن که به ما گفتن طبیعیه در زمینه ام اس. این طبیعی بودن به معنی اینه که قابل انتظاره، ما میدونیم حالا که سیستم
نه که ولش کنن،
بله، ولی دقیقا معنیش این نیست که قابل پیگیری نیست.
خیلی سپاسگزارم. شنونده عزیزی در مورد عادت ماهانه پرسیدن، گفتن که من یه هفته قبل از عادت ماهانه عفونت ادرار میگیرم، سونو دادم، مشکلی نبوده ظاهرا تو سونوی که دادن و گفتن که خیلی هم رعایت مسائل بهداشتی رو میکنم. این مجموعه از همون مجموعه علائم پیش از ماهانگی ماهینگی میشه یا اینکه نه؟
بله بله. یکی این که به خاطر تغییرات هورمونی ممکنه علائمی مشابه علائم عفونت ادرار در مثانه ایجاد بشه، علائم تحریکی ادرار مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار، گاهی حتی بی اختیاری ادرار. ما حتما باید با کشت مثبت اینو تایید کنیم. اول باید مطمئن بشیم اگر این علائم با کشت منفی ایجاد شده باشه و مطمئن باشیم که حالا شرایط دادن نمونه درست بوده و تست توی شرایط استاندارد انجام شده، وقتی کشت منفیه ما این علائم رو به حساب عفونت نمیذاریم. ولی به خاطر تغییرات هورمونی ممکنه که در زمان عادت ماهیانه و یا نزدیک به اون احتمال ابتلا به عفونت ادرار در فردی که به صورت زمینه مستعد هست بیشتر بشه. ما این فرد رو درمان پیشگیرانه میذاریم، هر زمانی که احتمال ابتلاش هست روی درمان پروفیلاکسی میتونیم قرارش بدیم. پس دو تا نکته کلیدی، یکی این که حتما کشت مثبت باید باشه، ما بر اساس علائم نمیتونیم بگیم 100% عفونت ادراره، هر کسی سوزش ادرار گرفت نباید سری آنتی بیوتیک شروع بکنه، و دومی که آیا بهداشت فردی واقعا پیشگیرانه است یا عدم رعایت بهداشت فردی واقعا باعث عفونت ادرار میشه. حقیقت اینه که این خیلی ثابت شده نیست، هنوز خیلی ما شواهدی مبنی بر این نداریم که حالا آبی که با شستشو انجام میشه، استفاده یا عدم استفاده از دترژانت ها، یعنی حالا مواد ضد عفونی کننده، اینها هنوز در سطح مطالعاتن و ما اثر ثابت شده‌ای برش نداریم.
همینجا خانم دکتر چون اشاره کردین، واقعا رعایت بهداشت برای دست مجرای ادرار و اصولا شستشو در بانوان نیازی به استفاده از پاکننده خاصی هست؟ ما انقدر چیزای تبلیغاتی میبینیم.
بله.
الان همین تولیدات جدیدی که گفته میشه نه اینا دارو نیستن، خونسان فقط برای شستشو، احتیاج به استفاده از صابون. آیا ممکنه که اصلا پهاش منطقه با استفاده از این صابون، قلیا یا انواع اقسام شوینده های تبلیغاتی که ما الان شاهد هستیم، خیلی هم رنگ و لعاب و شکل و شمایل قشنگی هم دارن و خیلی از خانم هم دوست دارن به دلیل حالا بوی مناسبی که داره، بالاخره براشون دلپذیره، این جور دستکاری ها باعث ممکنه بشه که اصلا حالت حساسیتی یا اینکه عفونی، تکرار عفونت ها اتفاق بیفته؟
ما به عنوان اورولوژیست خیلی موافق استفاده از شوینده در سیستم ژنیتال نیستیم، به همون خاطری که اوایل بحث عرض کردم خدمتون، ما باکتریای نرمال ناحیه واژن، باکتریهای نرمال ناحیه پرینه رو لازم داریم برای پیشگیری از ابتلا به عفونت ادرار. خانم هایی که خیلی به طور وسواسگونه از شوینده استفاده میکنن، اتفاقا با از بین بردن این باکتریهای طبیعی که حالا همش هم داریم میگیم باکتری طبیعی، مهمترینش لاکتوباسیله، این لاکتوباسیل ها رو ما نیاز داریم برای پیشگیری از ابتلا به عفونت ادرار، و یکی از توصیه هامون به افرادی که به صورت غیر طبیعی دیگه دارن وسواس گونه از این شوینده ها استفاده میکنن اینه که اول از همه اولین قدم شوینده رو کنار بذاریم، بذاریم فلور نرمال دوباره برگرد.
یه چیزم همینجا ازتون بپرسم، سابقه عفونت های دست به تناسل در بانوان، انواع واژینیت با دلایل مختلف و میکروارگانیسم‌های مختلف، اینا خودش یه عامل عفونت ادراری میتونه بشه؟
واژینیت ها میتونن باعث سوزش ادرار بشن، میتونن باعث التهاب مجرای ادرار بشن، ولی معمولا جرم ها و میکروارگانیسم هایی که باعث عفونت واژن میشن متفاوت از باکتریایی هستن که میکروارگانیسم هایی هستن که باعث عفونت مثانه میشن، ولی همزمانی اینا گزارش شده.
بله. راجع به دختر 22 ساله پرسیدن که من کم توان ذهنیه و گفتن که تحت نظر پزشکش داروی اعصاب مصرف میکنه، دائم یبوست داره، مشکلش رو نمیتونه بیان کنه، اما ناحیه لگن رو نشون میده و دستگاه تناسلش رو نشون میده و میگه که احساس سوزش داره، آیا ممکنه که عفونت دستگاه ادراری باشه؟
با کشت ادرار ما باید تایید بکنیم. بله ممکنه، مخصوصا با توجه به یبوست احتمال عفونت ادرار درش هست و حتما باید با کشت تایید کنیم.
پس یک آزمایش کامل ادرار و کشت باید درخواست برای ایشون داده بشه. بریم با هم تلفن بشنویم.
آیا آزمایش کشت ادرار به تنهایی مشخص کننده عفونت ادراری میشه حتما؟ یعنی ممکن آزمایش کشت ادرار منفی باشه ولی فرد دچار عفونت ادراری باشه یا خانم؟ و سوال دومم اینه که من مادرم حدودا 72 سالشونه، واسه خشک کردن خودشون موقع دستشویی بعد از دستشویی بعد از ادرار از این دستمال توالت‌های حوله‌ای بزرگ استفاده میکنن، این استفاده از این دستمال کاغذی‌ها خودش عوارضی نداره از نظر عفونت ادراری؟ خیلی ممنون، مرسی.
76 سالمه، بعد اوائل فقط عفونت ادراری پیدا میکردم، بعد الان دیگه مستانم افتاده خیلی به طور بدی بیرونه، یعنی اصلا حالا نمیدونم چیکار کنم. تا مرحله پیش از عملم رفتم، ولی گفتن اگر عمل کنی بی اختیاری ادرار میگیری. منم نرفتم دیگه. حالا خواستم از تو خانم دکتر من راه نمایی کنی چکار کنم. خیلی ناراحتم. با تشکر فراوان متشکرم.
خدمت خانم دکتر سلام میکنم و سوالی داشتم. میخواستم ببینم که این افتادگی مثانه در خانم‌ها آیا میتونه باعث عفونت ادراری بشه و یا اینکه دستشویی بیرون ما به چه صورتی چه کار کنیم که از همون طریق دچار عفونت نشیم، از شیلنگ‌ها استفاده نکنیم؟ و ممنون میشم. و همچنین میخواستم توضیح داشته باشن در رابطه با افتادگی مثانه که امکان داره باعث عفونت ادراری بشه، ما غیر از عمل جراحی چه راهکارهایی هستش که حالا با ورزش، فیزیوتراپی بهترین راهکار کدوم هستش؟ ممنون میشم. و همچنین راجع به این داروی ویزیکر 5 میلی که باز برای بی اختیاری های ادرار هست، با توجه به ضررهایی که داره ما استفاده کنیم یا نکنیم؟ تشکر از شما. ممنون. خدا.
خب مورد اول گفتن که ممکنه کشت عفونت نشون نده و عفونت وجود داشته باشه.
بله بله، اگر در شرایط استانداردش انجام نشه ممکنه. یکی از شایع‌ترین عللی که میتونه کشت منفی بشه ولی عفونت واقعا وجود داشته باشه، ما میدونیم توی شرایط عفونت بیمار ما تکرر ادرار داره، زود به زود ادرارش رو تخلیه میکنه، برای همین باکتری ها شسته میشن و میرن. باید ادرار یه مدت طولانی تری داخل مثانه باقی بمونه تا بعد اون نمونه ای که میفرستیم برای کشت احتمال مثبت شدنش بیشتر بشه. یه علت دیگه منفی شدن کشت رقیق شدن بیش از حده. ممکنه بیمار مایعات خیلی زیادی استفاده کرده باشه، ادرار رقیق بشه. ما میگیم 10^5 کلونی اگه باکتری باشه در ادرار ما مثبت در نظر میگیریم. وقتی ادرار خیلی رقیق بشه خب این درصد میاد پایین و ممکنه که ما منفی تلقیش بکنیم. ما همیشه پاراکلینیک و آزمایش رو در زمینه بالین تفسیر میکنیم. یعنی اگر بیماری به شدت علائم عفونت سیستم ادراری تحتانی رو داشته باشه و کشت منفی داشته باشه، ما توصیه‌مون با رعایت موارد استاندارد بودن این آزمایش به کشت مجدد هست و حتی ممکنه که برای اینکه زمانو از دست ندیم بلافاصله بعد از کشت دوم ما درمان آنتی بیوتیکمون رو شروع بکنیم.
در مورد مادر 72 ساله پرسیدن که گفتن ایشون بعد از اینکه شستشو میدن خودشون رو، اصرار دارن که با این دستمال های هول کاغذی ها خودشون رو خشک بکنن. اصولا خشک کردن که مناسبه خانم؟
بله 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 بله. محیط مرطوب و محیط گرم شرایط رو برای رشد قارچ ها مخصوصا مساعد میکنه، برای همین ما به خشک بودن ناحیه تناسلی کاملا موافق هستیم. اما اینکه با چه ابزاری خشک بکنن، بعضی وقتا این دستمال های کاغذی عطری هستن، باعث ایجاد حساسیت میشن. گزارش معتبر علمی، یعنی دلیل مستندی ما نداریم مبنی بر اینکه اینا باعث افزایش عفونت ادرار بشن، ولی شواهد خیلی زیادی داریم مبنی بر اینکه هر کدوم از اینا ممکنه باعث ایجاد حساسیت توی پوست اون ناحیه بشه.
بله. و فرد 76 ساله که سابقه عفونت ادراری داشته، پرولاپس شدید هم داره ایشون، افتادگی مثانه در واقع، و آیا راه دیگه غیر از جراحی هست؟ نگرانن که این جراحی براشون بی اختیاری بده.
پرولاپس یا همون افتادگی مثانه منظورمون چیه؟ ما یه ساختار حمایتی کف لگن داریم، مجموعه عضلات و فاشیاها و تاندونهای حمایتی اون ناحیه کف لگن هستن. اینا دارن مثانه، رحم و واژن و رکتوم رو، روده رو در سر جای اصلی و آناتومیک خودشون قرار میدن.
در واقع اگه بخوایم ساده بگیم، شما یه راه رو در نظر بگیرید، در انتها رحم و دهانه، رحم سقف بالا مثانه است، کف پایین انتهای روده است. این ساختار محکم اینا رو
سر جای خودش نگه داشته. به علل مختلفی ممکنه که این ساختار حمایتی تضعیف بشه و مثانه و همین سقفی که شما به چرا قشنگ تمثیل کردین مثانه بیفته داخل این راه رو. اختلال ساختار یعنی مثانه وقتی دیگه سر جای اصلی خودش قرار نگیره، این اختلال ساختاری اختلال عملکردی رو هم میتونه به دنبال داشته باشه. حالا من ترکیبش کنم با سوال شنونده بعدیمون که گفته بودن آیا راهکاری داره ورزش فیزیوتراپی. ما این افتادگی یعنی این خروج از حالت نرمال رو به 4 طبقه تقسیم بندی میکنیم. 1 و 2 مراحل خفیف ترشن، 3 و 4 مراحل شدید ترشن. ما اتفاقا تو مراحل 1 و 2 اصراری به جراحی نداریم و پیشنهادمون اتفاقا استفاده از ورزش و فیزیوتراپیه. حالا اول فیزیوتراپی که مریض کامل متوجه بشه که کدوم عضلاتش رو چطور باید منقبض بکنه و حالا که یاد گرفت تمرین عضلات کف لگن رو یاد گرفت، حالا این ورزش عضلات کف لگن رو در خونه هم مداوم ان شاءالله تا 120 سال انجام بده که این افتادگی بدتر از این نشه. اما حقیقت اینه که در موارد پرولاپس های شدیدتر، افتادگی های گرید 3 و به ویژه 4، دیگه ما انتظار معجزه از ورزش و فیزیوتراپی نداریم و میریم سراغ جراحی. اما در بیمارانی که مناسب نیستن برای انجام جراحی، ما میتونیم از ابزارهای داخل واژینال مثل انواع پساری استفاده بکنیم. این که این
یه ابزاری بهشون
بله یه ابزاریه که به صورت فیزیکی، ابزار سیلیکونیه، به صورت فیزیکی این مثانه رو سر جای خودش نگه میداره.
برای خانم 76 سالی که خودشون خروج مثانه رو شاهدن، یعنی اون
این یعنی که گرید 4 دیگه،
این شرایط دیگه جراحی برشون توصیه میشه.
ما جراحی رو توصیه میکنیم. اگر خودشون نپذیرن یا شرایط بالینیشون اجازه جراحی رو به ما نده، از ابزارهای داخل واژینال استفاده میکنیم. و اینکه آیا بعد از جراحی افتادگی مثانه بی اختیاری احتمالش زیاد میشه؟ بله، ولی ما میتونیم هم به صورت همزمان، یعنی ما میتونیم در معاینه تست کنیم ببینیم اگر مثانه رو که سر جاش قرار میدیم بیمار دچار بی اختیاری میشه، اینو توی تست نوار مثانه میتونیم بفهمیم. همزمان با جراحی افتادگی مثانه جراحی بی اختیاری رو هم انجام میدیم. اما اگر وقتی که پرولاپس رو جا میزنیم مریض دچار بی اختیاری ادرار نمیشه، نه جراحی همزمان بی اختیاری لازم نیست. اگر بعد از عمل دچار بی اختیاری شد، دیگه استپ بای استپ، یعنی قدم به قدم میریم، اول با فیزیوتراپی بعد با دارو، اگه جواب نداد جراحی.
در نهایت به هر حال شما باید توصیه پزشک خودتون رو ببینید که
بله بر اساس هر فرد جداگونه ممکنه که
چون کاملا باید اینا بالینی معاینه بشه و این شدت افتادگی کاملا برای پزشک شما مشخص باشه. شنونده آخر و پرسش آخر تقریبا شما بهشون پاسخ دادید. یه دستشویی بیرون پرسیدن نگرانن.
سرویس های بهداشتی عمومی، ما نگرانیمون از تغییر فلور ناحیه پرینه است، یعنی باز دوباره تغییر باکتری های ناحیه پرینه. ما توصیه‌مون به بیمارا اینه که مضرات نگه داشتن ادرار به مراتب بیشتر از مضرات استفاده از سرویس های عمومیه. برای اینکه حالا خیلی هم نگران انتقال آلودگی نباشن، ما به مریضای خودمون میگیم که این اسپری ها که حالا بعد کرونا هم خیلی دیگه استفاده ازش روتین و رایج شده، اسپری الکل، اسپری حاوی ضد عفونی کننده همراهشون داشته باشن، به شلنگ آب، به شیر آب، حتی به خود محیط سرویس اسپری بکنن، چند دقیقه صبر بکنن و بعد ازش استفاده بکنن.
نگرانی از مثلا ویروسی یا اچ وی وی هم داشته باشن، اونم میتونه
اون
نه.
نگرانی
نمیخواستم خیلی بحثمون منحرف بشه، ولی
سطح برای HPV نگرانی ما تماس پوستیه، یعنی از دستشویی فرنگی ممکنه که منتقل بشه که اونم میدونین از این محافظایی اومده که خب کاغذیه، یه بار
بیرون
مصرفه میشه از این
بیرون نیست.
نه، مریضی که میدونه طولانی مدت قراره بیرون باشه و بایدم حتما از سرویس فرنگی استفاده بکنه، از این کاورا توی کیفش همراه خودش داشته باشه. میگم مضرات نگه داشتن ادرار به مراتب بیشتر از نگرانی از این بیماری.
خیلی سپاسگزارم. راجع به داروی ویزیکر هم پرسیدن. مشکلی
این دارو آنتیکولینرژیکه. یعنی چی؟ یعنی که انقباضات نابجای مثانه رو برای ما مهار میکنه. توی چه بیمارانی؟ بیمارانی هستن که میگن من نرسید، احساس ادرار که میکنم متوجه میشم، تا بیام خودم به سرویس بهداشتی برسونم ادرارم نشت میکنه. این یعنی که مثانه نمیتونه انقباضش رو به تأخیر بندازه تا در زمان مناسب منقبض بشه، انقباضای نابجا میده. یا مریضی که میگه من نیم ساعت یه بار، یه ساعت یه بار احساس نیاز به دفع ادرار پیدا میکنم. این بیماران رو ما اول که حالا درمان رفتاری میکنیم، چیزایی که باعث برانگیخته شدن این انقباضات میشن از بین میبریم، قدم بعد ممکن است فیزیوتراپی استفاده بکنیم، و وقتی میرسیم به درمان دارویی واقعا صدر دارو در صدر لیست گزینه‌های دارویی ما آنتیکولینرژیک‌ها هستند. آنتیکولینرژیک‌ها از جمله همین دارویی که اسم اصلیش سالیفناسین هست، اسم خود دارو، باعث مهار انقباضات نابجای مثانه میشه. این رو گیرنده‌های کولینرژیک اثر می‌کنه که در سر تا سر بدن هستن، از جمله در غدد بزاقی، از جمله در روده‌ها، از جمله در غدد اشکی. پس چه عوارضی میدن؟ خشکی چشم میدن، خشکی دهان میدن، یبوست میدن. ولی واقعا درمان دارویی جایگزینی که همینقدر مؤثر باشه توی درمان این بیماران، حالا به جز یه داروی میرابگرون که اخیراً اومده و اونم کمابیش دوچاره آرزه میکنه بیمارو، نداریم. ما میگیم اگر بیماری منع مصرف این داروها رو نداشته باشه یا عوارضشو بتونه تحمل بکنه، واقعا بهترین گزینه همین داروها هستن. تأثیری روی عفونت ادرار به هیچ وجه این دارو نداره، مگر در بیماری که مجوز مصرفش اشتباه صادر شده، مثلا بیماری که تخلیه ادرارش ناکافیه، این دارو رو دادیم تخلیه رو خرابتر کرده. وگرنه کسی که این دارو مصرف میکنه، صرف عوارضش اگر تا جایی که براش قابل تحمله، مجوز خوبی برای قطع مصرفش نیست.
و باز هم فردی که براش این دارو توصیه شده برای مصرف میکنه، لطفاً برداشت نکنید که پس من اگر که این مشکلاتو دارم برم مصرف بکنم، یعنی که خانم دکتر گفتن برای عفونت که اصلا. اما خانم دکتر ما 5 دقیقه فرصت داریم، کمتر 4 دقیقه. دو تا مطلبه که باید همه بشنون درباره عفونت ادراری، یکی علائم اشاره بفرمایید و اینکه آیا غربالگری در یک مقطع خاصی از زندگی فرد توصیه میکنید یا خیر. 3 دقیقه 4 دقیقه.
قربالگری رو به طور مختصر اشاره کرده بودیم، گفتیم هر بیماری که بخواد تحت جراحی سیستم ادراری قرار بگیره و هر خانم بارداری باید از لحاظ عفونت ادراری قربالگری بشه و در سایر موارد ما از نظر اورولوژیست پیشنهادی نداریم، یعنی قربالگری صرفا در این دو گروه باید انجام بشه. علائمش هم علائمیه که شامل سوزش ادرار، تکرر ادرار، یعنی فواصل احساس نیاز به دفع ادرارشون کوتاه میشه. حتی ممکنه بیمار در زمان عفونت ادرار دچار بی اختیاری ادرار بشه، نرسیده به دستشویی ادرارش بریزه. احساس درد زیر شکم ممکنه پیدا بکنه. احساس داغی و حرارت موقع دفع ادرار ممکنه بیمار ما پیدا بکنه. اما اگر همزمان بیمار دچار تب بشه، دچار درد پهلو بشه، شواهدی از عفونت سیستمیک ما پیدا بکنیم یا شواهدی از عفونت کلیه ها پیدا بکنیم، این دیگه اهمیت پیدا میکنه و ما باید به صورت جدی در سیستم ادراری فوقانی رو بررسی کنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. اما باز هم پرسش داریم، این پرسش رو هم بشنویم.
این عفونت های ادراری اگر معالجه نشه، یعنی معالجه قطعی، امکان داره اثر هم در سایر ارگان های بدن بذاره، مثلا کلیه، ریه، قلب، اینا. و با یه آزمایش ساده UC میشه عفونت رو تشخیص داد، آزمایش های تخصصی هم نیاز داره. با تشکر از برنامه بسیار آگاهی دهنده تون.
با سلام، لطفاً بفرمایید آیا امکان داره که یک عفونت ادراری علامت دار پس از عفونت ادراری قبلی که با درمان دارویی بهبود یافته مجدداً بروز نماید؟ با تشکر.
خب خانم دکتر، درمان نشه ممکنه روی اجزای حتی بجز کلیه تاثیر بذاره؟
روی کلیه که عرض کردیم، بله ممکنه که دچار درگیری کلیه بشه. اما اینکه مستقیم عفونت مثانه ریه رو درگیر بکنه یا قلب رو درگیر بکنه مستقیم نه، ولی شما میدونین هر بیماری که نارسایی ریوی داره، نارسایی قلبی داره، در یه شرایط ناپایداری قرار داره. کوچکترین عفونتی، کوچکترین خروج سیستم بدنش از اون هموستاز طبیعیش میتونه باعث بدتر شدن علائم ریوی یا علائم قلبی بشه. هر عفونتی از جمله عفونت کلیه، پس اینطوری به صورت غیر مستقیم بله میتونه باعث تأثیر روی عملکرد قلب و ریه بشه، ولی نه باعث عفونت قلب یا عفونت ریه.
و پرسیدن که با همون آنالیز و کشت کافیه؟
بله دیگه، ما ابزارمون کشت ادرار.
بله، امکان اوت هست؟
امکان عود هست و در عفونت ادرار راجعه دیگه ما به سادگی یه دونه عفونت ساده سیستم ادراری تحتانی برخورد نمی کنیم با بیمار. یه ارزیابی خیلی جامع باید انجام بشه تا علل زمینه‌ای برطرف بشه.
سپاسگزارم خانم دکتر. زمان به سرعت سپری شد و ما به انتهای برنامه رسیدیم. تعداد پرسش‌ها بسیار زیاد. من عذرخواهی می‌کنم اگر که تعدادش پخش نشد. با همراهی مهمان عزیزم خانم دکتر گیتی نورد فوق تخصص اورولوژی زنان با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
مواد لازم برای تهیه یک بیسکویت سالم و خوشمزه: آرد برنج، گندم و جو پرکو با زیره سبز، پودر دارچین، رازیانه و کمی زنجبیل ترکیب میکنیم. خب نوبت به اضافه کردن شیرینی طبیعی شهد توت، انگور، خرما و انجیر میرسه. چه شود؟ یه طعم اصیل و پرخاطره. بیسکویت چهار شهر و سقلده فرخنده در دو طعم ساده و کاکویی. ما شادی میپزیم.
خب اینم از سرای ایوانی. بریم
بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
نگفتم دهنت باز میمونه.
البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه.
اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی،
آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
هفته. ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از